أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك و امر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تصیر ارواحنا معلقه بقدسك محمد و اهل بیته صلواتك علیه و علیهم اجمعین. بحث از حقیقت شرعیه پایان گرفت و بحث دیگری که در پیوند با مبحث حقیقت شرعیه هست و میتواند ذیل آن قلم داد بشود باید مطرح بشه و اون بحث صحیح و اعم هست. همونطور که بحث از حقیقت شرعیه در پیوند با مبحث لغت الدین بود، اگر ما در لغت دین قائل می شدیم که زبان دین همون زبان عرفی اقلایی محاوری است، جای طرح این مسئله باز می شد که سوال کنیم آیا شارع الفاظ خاصی رو برای معانی مخترعی خودش جعل کرده یا نه، و این جعل در عهد بعثت احیانا به کلن در لسان معصوم و بلکه در لسان شارع به صورت حقیقت شده است یا نه. ذیل اون می شود پرسید که اگر شارع الفاظ رو وضع کرده است برای ماهیات و معانی مخصوصه، این الفاظ رو برای نوع صحیح این معانی و ماهیات وضع کرده و به نوع صحیح آن فقط اطلاق می کرده یا به اعم از صحیح و فاسد؟ این پرسش وقتی جای طرح پیدا می کنه که ما در مبحث حقیقت شرعیه اولا قائل به حقیقت شرعیه باشیم و ثانیاً در اون مواردی که حقیقت شرعیه تحقق پیدا کرده این سوال طرح بشه. این مبحث هم در حوزه عبادات هم در حوزه معاملات قابل طرح هست. امروز عمدتاً طرح مسئله می‌کنیم و هویت و هندسه بحث رو روشن می‌کنیم. طبق روال ما همیشه هر مبحثی که شروع می‌کنیم هویت معرفتی مسئله رو مورد بحث قرار می‌دیم و هندسه بحث رو تغییر می‌کنیم. اینکه این بحث آیا از جنس مسائل اصولی است یا نه، اگر از جنس مسائل اصولی نباشد آیا از جنس مبادی علم اصول است یا نه، جایگاه بحث در جغرافیای معارف اصولی و مباحث اصولی کجاست، اگر از سنخ مباحث مربوط به اصول نباشد مثلا از نوع مباحثی باشه که در فلسفه اصول یا دانش‌های مرتبط دیگر باید مطرح شه، جایگاهش کجاست؟ اینو ما بهش میگیم هویت به اصطلاح معرفتی مسئله. البته هویت معرفتی مسئله رو ما به فراتر از این هم در فلسفه علم و همچنین در کل فلسفه اصول اطلاق میکنیم که الان جای ترهون نیست. سابقا گفتیم ذیل این عنوانی که ما از اون به هویت معرفتی یا معرفی تعبیر میکنیم چه بحثایی باید مطرح بشود و چه رابطه ای هست در واقع بین این مسئله با سایر مسائل در حقیقت در هندسه و جغرافیای علم اصول این مسئله چه جایگاهی دارد. بعدم مسئله هندسه بحث رو، ساختار بحث رو، چه مباحثی خوب است ذیل این عنوان مطرح بشود. اینو میگیم هندسه بحث، اون قبلی رو میگیم هویت بحث، هویت معرفتی بحث. هویت معرفتی باید تعبیر کنیم چون هویت وجودی هم قابل طرحه، این که این مسئله از نوع مسائل حقیقی است یا اعتباری است مثلا میشه هویت وجود شناختی. ما هویت معرفت شناختی بحث رو اینجا طرح میکنیم. اون چون مسلمه این است که این مبحث در واقع یک مبحث پیشینی است و جزئی از مباحث زبان دین باید قلمداد بشه و مبحث پیشینی است به این معنا که مسئله بالمباشره مسئله اصولیه نیست، بلکه اینجا باید ما مبنا اتخاذ کنیم که بر اساس اون بتونیم قاعده اصولیه رو که به خدمت استنباط در میاد مشخص بکنیم. یعنی اگر ما تفکیک کاملی بخوایم انجام بدیم بین مبادی و مسائل، این مطلب باید بره تو مبادی قرار بگیره. اما بر اساس یه مبنای دیگری که ما در تقسیم مبادی داریم، میگیم مبادی به دو دسته مبادی ممتزجه و مبادی غیر ممتزجه تقسیم میشه، مبادی ممتزجه رو به اون دسته از مبادی علم اطلاق میکنیم که به لحاظ روش شناختی یا به لحاظ معرفت شناختی یا به لحاظ دیگری از لحاظات معقول شایسته است که اون مسئله برغم اون که از مبادی در خلال مسائل بحث شه. یعنی ما اون مطلبی رو که میگویند مبادی علم رو نباید در علم بحث کرد و در علم دیگری باید همه رو بحث کرد، با این اطلاقش قبول نداریم و بلکه میگیم که پاره از مباحث ولو از جنس مبادی باشن به لحاظ روش شناسی طوریست که ناچار باید در کنار مسائل بحث بشن، قابل تفکیک نیستند از مسائل، یا به لحاظ معرفت شناختی آنچنانند که قابل تفکیک نیستند، یا به دلایل دیگری، یا رو اصلاح کردیم مبادی ممتزجه. این مسئله از مبادی اگر قلم داد چه از مبادی ممتزجه است، یعنی باز هم باید در علم اصول مورد بحث قرار بگیره. از حیث ارتباطش با مبحث حقیقت شرعیه هم که عرض شد، این مسئله در واقع در ذیل مبحث حقیقت شرعیه طرح میشه. اگر کسی منکر حقیقت شرعیه باشه، طبعا نوبت نمیرسه به طرح بحث اطلاق یا استعمال لفظ در صحیح فقط یا اهم صحیح و فاسد در لسان شارع. اما خب به طور کلی این جای بحث داره، یعنی فارغ از این که این الفاظی هستند که به مفاهیم و ماهیات شرعی اطلاق می شوند، اصولا اصل این که الفاظ رو آیا به موارد صحیح و احیانا یا حتی کامل اطلاق باید کرد یا اهم از آن، این جای بحث داره، در عرفیات هم قابل بحثه که آقا وقتی شما میگید خودرو، باید به یک خودرویی که از همه جهات کامله و الان میشه سوار شد و جایی رفت باهاش، باید گفت خود رو، یا نه اگر یه خودروی رو اوراق کرده باشن، نیمی از قطعاتش هم برداشته باشن برده باشن جای دیگه استفاده کرده باشن، همچنان میشه گفت این خود رو است یا نمیشه باید گفت؟ این تو عرفیات هم قابل طرحه، منتها محل بحث ما در واقع ماهیات و مفاهیم شرعی است. فی الجمله خود مسئله قابلیت طرح داره. این مطلب به یک بحث فقهی دیگه هم پیوند میخوره که محل توجه اصحاب فقه و اصحاب اصول نیست. من ندیدم کسی به این نکته تفتون بکنه و اون این است که یعنی اینجا اونچه که شایعه در اصول بحث میشه از این که آیا الفاظ اطلاق میشن به مصادیق صحیح یا اعم صحیح و فاسد، این مطرح میشه. یک بحث دیگه هم هست این که به هر حال این الفاظ اطلاق میشن به اون مصداق کامل یا مصداق ناقص هم، یا به تعبیر دیگری در قالب مثال این مطلب رو بخوایم طرح کنیم، صلات چیه؟ صورت صلاتی تا کجا حفظ میشه؟ ما این بحث رو داریم و این خیلی کاربرد هم داره در فقه اگر بحث فنی پیرامونش بشه. این که مثلا فرض کنید که یک صلاتی داریم 4 رکعت، تمام اجزا و شرایطش هم محقق و رعایت شده است، همه اذکار، قرائات، افعال، حرکات، سکنات، همه اونچه که از رکن و غیر رکن صلات رو تشکیل میشه فراهمه بهش میگیم صلات. در این حال ما در یه وضعیتی احیانا بسیاری از اجزا و شروط رو حذف میکنیم، باز به اون میگیم صلات. صلات خفیه رو میگیم صلات، صلات غریق را میگیم صلات، که فقط ممکنه در حین غرق شدن یه اشاره‌ای بکنه، میگیم همین صلاتش به حساب میاد. صورت صلاتی چیه؟ کلمه صلات رو به چی باید اطلاق کنیم؟ این بحث خیلی بحث مهمی است، ولی من ندیدم جایی کسی وارد شده باشه و این رو بحث کرده باشه که ما یعنی با عنوان ها دسته گریخته این پرسه چون مطرح میشه. خب حساب مورد و طرح مسئله ممکنه پاسخی داده شده باشه، اما این رو به صورت فنی به عنوان یک بحث طرح کنیم، بگیم آقا صورت صلاتی چیه که این صورت هم در اون صلات 4 رکعتی کامل الاجزاء و شروط و شرائط و ارکان همه چیز هست، در اونجایی که بیماری هیچ گونه حرکتی نمیتونه بکنه، هیچ ذکری نمیتونه بگه، قرائت نداره و احیانا به اشاره بسنده میکنه، غریق که فقط به یک اشاره بسنده میکنه، اون هم صلات. اگر در اون حال صلات خوند، فرض کنیم که بعد خدا نجاتش داد بعد از حالا حداقل انقضای وقت، فرض کنید این دوباره باید نمازشو بخونه، در حال غرق خونده دیگه، کاری هم نکرده، اصلا حمدی خونده، صورتی صورهی خونده، در حالی که گفتیم لا صلات الا به فاتحه الکتاب و نمیشه بعد فاتحه الکتاب رو از صلات حذف کرد. این فاتحه الکتاب که هیچی سبحان الله هم نگفته. این چیه؟ این هم یه بحثیست به نظر میسه که عین همین مبحث نیست، ولی جای به اصطلاح بحث فنی داره، شاید از جنس بحثایی در واقع فلسفی راجع به فروع فقهی قلمداد بشه. این یه مطلب. پس یه بحث ما این بود که فی به عنوان تمهید این مبحث، تمهیدون که در دو بحث بحث کنیم، یکی بحث هویت معرفتی مسئله است، الف فی بیان الهویت المعرفیه للمسأله و موقعها الصالح في هندسة علم الأصول و فلسفة الأصول، و در خلال این ربط این مسئله رو با مبحث حقیقت شرعی هم روشن کنیم. في الصلة بينها والبحث والأقوال في البحث عن الحقیقت الشرعية، چون بر اساس بعضی از اقوال علی القاعده این بحث دیگه جای طرح پیدا نمی کنه. اگر کسی بگوید که این الفاظ حقیقت شرعی درشون محقق نشده، وقت بعد طرح کنی که خب آیا در لسان شارع بر صحیح فقط یا بر اهم صحیح و فاسد اطلاق میشه، دیگه جای طرح پیدا نمی کنه. اون که عرض کردیم که در عرف قابل تر هست، بله، منطور مبتلا به نیست. اون که مبتلا به اینه که در لسان شارع باشه که اگر بر هر دو اطلاق میشه وقت باید تشخیص بدیم که این صلاتی که در لسان شارع آمد آیا اینجا در صحیح استعمال شد یا اهم، تا بتونیم به اون سند استناد کنیم. اونجا مبتلا به ماست، اما بله در لسان متشرع گفتیم در عرف هم میتونیم مسئله مطرح بشه، ولی کاربرد استنباطی نداره، مسئله اصولی از توش در نمیاد. مطلب دوم هندسه بحثه و اون جهات و مطالبی که شایسته است که ذیل این عنوان مطرح بشه. در خب لسان امام صادق علیه السلام که متشرعه نمیشه، ما با اون نکته‌ای هم که مرحوم میزای ناینی فرمودند و الهام بخشه، این که شون فرمودند خب ائمه اهل بیت علیهم السلام میفرمان مطالب ما همه مطالب رسول خداست، شارع متعلق به شارع، پس اونجا ملحق به سنت میشه، یا اصلا ذره ماشیه که سنت هست، اصلا حدیث ائمه معصوم علیهم السلام هم سنت هست، در چه جزء کلمات معصوم و جزء سنت و همون شرعیه میشه در واقع. حالا اون میره تو حوزه بحث کلامی، اینجا راجع به اسامی و الفاظ عبادات و معاملات حد اکثر، بله اون هم قابل طرح احیانا، مخصوصا این روزا بعضی شبهات مطرح میشه و بعضی برداشت های ناسواب ترویج میشه، از این که ان الدین عند الله الاسلام، ان الدین عند الله الاسلام، بعد میگن که اسلام یعنی تسلیم شدن دیگه، حالا تسلیم هر چیزی که شدیم، در نتیجه پس خدا متعال تسلیم از ما میطلبه، مسیحیت هم یک نوع تسلیم است، یهودیت هم یک تسلیم است، بودیزم هم تسلیم است، اسلام معنای خاصش هم تسلیم است. بعضیا برای در واقع توجیه پلورالیسم دینی این آیه رو این ترتیب معنی میکنن، و یا اینکه گاهی یکی از مفسرین مبارز معاصر رحمت الله علیه در سوری زیل تفسیری سوری والعصر، اونجا هم موقع پیش از انقلاب من یادم هست یا اوائل انقلاب بود دیدم، دمیشون میگه که الا الذین آمنوا، باید ایمان داشته باشن، باور داشته باشن. الان خوب به خاطر ندارم تصریحاً یا تلویحاً میگه خب مارکسیست هم ایمانی داشتند، بی ایمان نبودن، باید باور داشته باشن به چیزی، همین که باید میکنی، این استثناست. خب یه مفسر بالاخره روحانی و شناخته شده به مبارز یه همچین فهمی مثلا از آیه میکنه، اینا دیگه میره تو عالم بحثای کلامی. بحث از هندسه بحث و جهات صالح و شایسته و لازم برای بررسی در ذیل این عنوان و چارچوب این هندسه به این معناست که ما ببینیم چه مباحثی رو باید، چه جهاتی رو باید ذیل این عنوان بررسی کنیم. بعضی آمدن گفتن که آیا اسماء عبادات و معاملات در صحیح استعمال میشه، مصادیق صحیح و موارد صحیح استعمال میشوند یا اما صحیح و فاسد، و یک جا مبحث عبادات و معاملات رو ترک کردن. بعضی آمدن تفکیک کردن، یعنی اول بحث از اسماء عبادات رو مطرح کردن، بعد جداگانه بحث اسماء معاملات رو عنوان کردن. خب این دو شیوه طبعا ساختار بحث رو متفاوت میکنه، علاوه بر این که همه تفصیل نکات و جهاتی رو که خوب است ذیل این عنوان یک جا یا در قالب این دو بخش مطرح بشه نیوردن. من تصور میکنم خوبه که ما از اون بزرگانی تبعیت کنیم که مبحث اسماء عبادات رو از مبحث اسماء معاملات تفکیک میکنن، به رغم این که مشترکات این بخش خیلیه. لحاظا اگر کسی این مباحث رو یک جا هم آورد اشکالی نداره، ممکنه یک جا بحث کنه و در آخر تفاوتهایی اگر بین دو دسته از اسما و الفاظ وجود داره اون رو در ذیل ذکر بکنه، ولی تفکیکش خوبه. لازم ما تفکیک میکنیم، به نتیجه بحث رو در دو مقام مطرح میکنیم. مقام اول بحث از جهاتی که راجع به اسما عبادات قابل طرحن، و مقام دوم بحث از اسما الفاظی که و جهاتی که ذیل اسما معاملات قابل طرح هستن. خب قهرا اینو با هم تفاوت‌هایی دارن و ثمرات مترتب بر هر دو دسته بحثم متفاوته، و با همین توجیه که چون تفاوت‌هایی وجود داره و ثمرات مترتب بر هر دو توی دو وادی قلمداد میشه، خوبه که تفکیک کنیم و ما ساختار و هندسه رو و بحث رو بر اساس تفکیک این دو بخش تنسیق و صورت بندی میکنیم. در مقام اول ما این بحث ها رو میخواییم طرح کنیم انشاءالله به توفیق و بزم الهی. فعمل هندست البحث و الجهات الصالحه للدراسه فيها ينبغي تنسيق البحث عنه في مقامين رئيسين، اسماء العبادات و اسماء المعاملات رغم اشتراكهما في جمله من النكات. فاما المقام الاول فالكلام فيه يقع من جهات شتى. الجهت الاولى في لزوم جامع على كلا القولين. اول بحث اینه که ما باید یه جامعی فرض کنیم که به نحوی شبه مقسم قلمداد بشه تا ذیل این مقسم بگیم دو قول، این قول یا آن قول. این طبعا باید تصویر جامعی بشه و نکته مهم اینه، و این تصویر جامع چالشگاه اساسی بحثه و در حدی که من حضور ذهن دارم حدود 7 تصویر به عنوان تصویر جامع ذیل این آمده. جهت دوم این که میگن صحیح یا اعم صحیح و فاسد، صحیح چیست؟ مراد صحیح و صحت کدام است؟ و ذیل اون بگیم که مقصود از وضع برای صحیح چیست؟ این هم بحث دوم. الجهت الثانیه فی المراد بالصحه و ما هو المقصود من الوضع الصحیح. مطلب سوم و جهت سوم که باید بحث بشه این که توجه کنیم که این اسما دارای معانی متعدده نیستند، بلکه شبیه اسما اجناسند، معنای واحد دارند ولی افراد متعدد. این مبنا رو باید به اصطلاح بتونیم ما تثبیت کنیم. الجهت الثالث فی ان هذه الاسماء تعتبر من متحد المعنى كاسماء الاجناس وليست ذات معان متعدده. مطلب چهارمی که باید مطرح بشه قهرن ادله قائلین به استعمال و اطلاق به صحیحه که ادله متعدده آمده رد و قبول شده، باید بحث کنیم. مطلب پنجم الجهت الخامسه ادله مقابله، ادله قول بالعامه، باید بحث بکنیم. و مطلب ششم نظریه مختار رو طرح کنیم، الجهت الثالثه فی المختار. و سرانجام در بخش عبادات باید بگیم چه ثمراتی مترتبه بر دو قول کلان، الجهت السابعه فی ثمرات المساله فی العبادات. این مقام اول. مباحث مقام ثانی که بحث از الفاظ معاملات هست شبیه بخش عبادات در جهات مختلف و در قالب چند جهت قابلیت طرح دارم، البته نه به اون تفصیل. الجهت الاولى تحرير محل النزاع في اسماء المعاملات، این یک بحثه. بحث دوم این که چون اسماء المعاملات به معنی مسببات یا اسباب قابل طرحن، باید در هر دو جهت ما بحثو اداره کنیم. در نتیجه باید ببینیم که بحث در اسماء معاملات آنگاه که به معنای مصوبات طرح می شود جریان دارد یا ندارد، و در صورتی که به معنای اسباب اطلاق شود جریان دارد یا ندارد، و تا منتهی شه به اینکه ثمره نزاع رو بحث بکنیم. آیا اگر قائل به مثلا این شدیم که معاملات مصوبات اطلاق می شود اونجا ثمره برش مترتب هست یا نیست، و اگر اعم گفتیم معاملات رو بر اسباب و مصوبات اطلاق کردیم چه ثمره مطلق به اصطلاح مترتب است. به نتیجه جهت رابعه میشه بحث از ترتب یا عدم ترتب ثمره در معامله به معنای مسبب، و جهت خامسه در مسئله نظری مختار معطوف به اینکه معاملات رو به اسباب و یا مصوبات اطلاق کنیم، و سرانجام اینکه در ثمره این بود. سرانجام جمع‌بندی نهایی در بخش معاملات، 5-6 جهت و مسئله هم مطلب هم ذیل مقام ثانی باید مورد بحث قرار بگیره. فی الجمله مفصل تر از مبحث حقیقت شرعی این قسمت رو بحث میکنیم، و غالبا هم همجور بحث کردن جای بحث داره کاربردی هست، و انشالله با حوصله بحث رو تعقیب میکنیم و خدا کمک میکنی که انشالله یک مبحث مناسبی رو صورت بندی کنیم و انشالله تقدیم شما بشه. السلام علیکم و رحمت الله.